ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. از برنامه ریشه ها و اندیشه ها در خدمت شما هستیم و بنده عطاءالله بیگدلی هستم و مفتخرم که در خدمت میهمان بسیار ارجمندی باشیم با موضوع فرهنگ از منظر حضرت امام، جناب آقای جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و متخصص در رشته ارتباطات و مطالعات میان رشته‌ای. موضوع گفتگو انشاءالله راجع به فرهنگ از منظر حضرت امام و مخصوصا فرهنگ ایرانی، شاخصه ها و چالش ها و نقاط ضعفی که ما ایرانیان داریم، ببینیم حضرت امام چگونه تحلیل میکنه. جناب جعفری، اگر مقدمتا نکته و سلامی خدمت شنوندگان دارید، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم وقتی در اختیار ما قرار دادید که بحث مختصر و مفیدی خدمت شما و شنوندگان عزیز داشته باشیم. من خدمت شما و همه اونها سلام میفرستم. امیدوارم که از وقتمون بتونیم استفاده بهینه رو داشته باشیم.
جناب جعفری، ما ایرانیان سال هاست که در این سرزمین زندگی میکنیم و دارای خصوصیات فرهنگی منحصر به فردی هستیم که در جهان هم کمابیش مورد توجه هست. شاید با این سوال آغاز بکنیم که از منظر حضرت امام به عنوان یک فقیه مسلمان و یک ایرانی اصیل که هم دارای ویژگی های ایرانی و فرهنگ ایرانی است و آشناست با این مؤلفه ها و فرهنگ ها و هم یک فقیه متبحر در بحث دینی است، ما ایرانیان رو اگر ایشون بخواد از منظر ایشون بخوایم نگاه بکنیم و ایشون بخواد ما رو وصف بکنه از منظر فرهنگی، چگونه وصف میکنه؟ چه ویژگی های مثبت و منفی در ما سراغ میگیره؟
بله، این سوالی که حضرت علی پرسیدید در علوم اجتماعی اگر بخوایم بررسی بکنیم، زیل دانش جامعه شناسی فرهنگی یا روانشناسی اجتماعی قابل بررسی هست و در مورد حداقل در مورد جامعه و فرهنگ ایرانی میشه گفت حدود 100 نظریه یا شبه نظریه در این حوزه وجود داره که ایرانی ها چه خصایص فرهنگی مهمی دارن یا اصطلاحاً خصیص پژوهی ملی ایران چجوری ارزیابی میشه. خب طبیعتاً توجه و اطلاع از نظریه امام خمینی در این حوزه در کنار نظریه‌های دیگه خیلی چیز جالبیه، به خصوص اونایی که به امام علاقه دارن یا امامو قبول دارن یا امام براشون مهم بوده. خیلی جالبه که بدونن امام چجوری به مردم ایران نگاه میکرده، چون بالاخره امام بیشه گفت غیر از بقیه نظریه پردازاست کسیست که تونسته با این مردم حرف بزنه، اینا رو بسیج کنه در راستای اهداف مشخصی و بر اساس اون یه رژیمی رو سرنگون کنه، یه رژیم دیگه رو بیاره سر کار، اون رژیم رو اداره کنه.
یعنی علاوه بر اینکه اهل نظریه پردازی و نگاه هست، در عرصه عمل هم وارد شده و
بله، یعنی عمل کرده امام یه آزمون بزرگی بود برای نظریه او. خب این خیلی مهمه، این خیلی جالبه. لذا ما تو این حوزه میتونیم اندیشه امامو بررسی کنیم و مقایسه کنیم با نظریه های دیگه. اجمالا میتونم بگم در حوزه خصیص پژوهی ملی سه تا رویکرد کلان برای بررسی خصائص وجود داره. بالاخره وقتی ما ادعا میکنیم میگیم که مردم ایران یا مردم مثلا اندونزی یا مردم چین یا مردم ژاپن، مردم امریکا داره این ویژگی ها هستن، این باید مستند به یه سری از مطالعات و پژوهش ها باشه یا تحقیقات باشه. در این حوزه اون قدری که در کتاب های روانشناسی اجتماعی، مثلا در همین کتاب روانشناسی اجتماعی اوتو کلاینبرگ که اولین کتاب روانشناسی اجتماعی در ایران ترجمه شد، مرحوم دکتر محمد کاردان و کتاب های دیگه هست، سه تا روش عمده برای بررسی این مساله وجود داره که من اینا رو خیلی مروراً اجمالاً میگم که ببینیم رویکرد امام جزء کدوم یکی از اینا بوده. یکی از اون روش های مرسومی که تو این حوزه از علوم اجتماعی خیلی مرسوم، تحقیقات پیمایشی است، یعنی تحقیقاتی که مبتنی بر پرسش از کسانیه که قرار بر اساس پاسخهای اونها ما به یه نظریه با یه دیدگاهی برسیم، که عموما مبتنی بر پرسشنامه هایی است که پر میکنن اینها رو بر اساس نمونه هایی که از جامعه آماری میگیرن و بر اساس اون سعی میکنن نگاهی یا رویکردی در این حوزه پیدا بکنن.
کاملا نگاه میدانی است.
بله، نگاه میدانیه. خب از این کارا زیاد شده، هم تو دنیا زیاد شده، هم در ایران کمابیش وجود داشته. یکی از کارهای مهمی که در ایران در دهه اخیر صورت گرفته پروژه کلان ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان بود که در وزارت ارشاد دولت اصلاحات دو موج این انجام شد و در حقیقت نتایج اون تحقیقات هم میشه گفت در قالب کتابخانه الان وجود داره، یعنی نزدیک کتابخانه نتایج اون تحقیقات بود، هرچند که خود اونها هم خیلی به این استناد نکردن و مبنای سیاست‌گذاری خودشون خیلی قرار ندادن، ولی خب بالاخره به با ما یک تحقیقات تیپیک و مشخص تو این حوزه تو ایران همیشه ازش اسم برده خواهد شد که موج اول و دومش انجام شد فکر میکنم در سال 80-82 و خب نتایج مهمی هم داشت. مثلا توی اون تحقیقات به این نتیجه رسیدن که مردم ایران از نظر گرایشات مذهبی بسیار در درجات بالا هستند.
گرایشات
قوی مذهبی دارن، اعتقادات خیلی عمیق توحیدی دارن مثلا، یا چیزهای دیگه ای در ساحت‌های مختلف اینا ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانی ها بررسی کرده بودن. خب به تفکیک استان‌ها، بعضن به تفکیک شهرها، به تفکیک روستاها از شهرها، به تفکیک مناطق مختلفی که در کشور هست، به تفکیک سن، به تفکیک جنس، به تفکیک تحصیلات، میشه همه اینا رو اونجا بررسی کرد. یه روش دیگه ای که توی این حوزه وجود داره روش تحلیل محتوا است، اصطلاحاً بهش میگن کانتنت انالایز، یعنی بررسی فراورده‌های فرهنگی ملت، نه لزوماً پرسش از اون کسایی که امروز به عنوان مردم ایران دارن زندگی میکنن. فراورده‌های این ملت رو در طول ممکنه 1000 سال، در طول 100 سال، در طول 50 سال در یه روند مشخصی بررسی میکنن و بر اساس اون نتایجی رو درباره اون فرهنگ و ویژگی‌های مهم اون فرهنگ میگیرن. محصول محور مثلا در خود اروپا و امریکا، فکر میکنم مثلا در خود سینمای امریکا یک چنین کاری شده بود که مثلا 100 فیلم پرفروش‌ترین یا پر مخاطب ترین فیلم های تاریخ سینمای امریکا رو مثلا از هر سال یکی دو فیلم انتخاب میکنن، بعد شخصیت های محبوب اینها رو یا شخصیت های نقش اول اونها رو، حالا من خیلی اشراف اون ندارم ولی میخوام تم کار رو بگم که اینطوری انتخاب میکنن و محبوب ترین اونا رو انتخاب میکنن، خصائص شخصیت و منش و رفتار و گفتار اینا رو در میارن، اینا رو همه رو با هم نهایتا جمع میکنن، میبینن که مثلا سه تا ویژگی در تمام تاریخ سینمای محبوب امریکا وجود داشته، بنابراین مردم امریکا به چنین ویژگی های گرایش دارن. توجه میکنید؟ یا میشه در ادبیات اینو پیگیری کرد، کاری که مثلا ملک و شعرای بهار در اون کتاب سبک شناسیش و اینها انجام داد و اومد دورانهای مختلف ادبیات ایران رو بررسی کرد و در هر دوران وزن محوری، عرض بخدمت مفاهیم محوری، استعاره ها و آرایه های محوری رو بررسی کرد، بر اساس نتایجی رو گرفت. اینا یه نوع روش های تحلیل محتواست که در همین صدا و سیما هم خیلی معمول و مرسومه. خود مرکز تحقیقات صدا و سیما از این تیپ کارا زیاد انجام میده، مثلا در طول سریال سازی بعد از انقلاب اسلامی زن در سریال های تلویزیون ایران واجد چه نشانه های برجسته ای بوده. خب تو این حوزه در خصیص پژوهی ملی با این رویکرد کارهای زیادی انجام شده، ولی در ایران یه کار خیلی جالبی انجام داد، فکر میکنم مرکز پژوهشی سازمان ثبت احوال اینو انجام داده. در هر حال من تو سایت سازمان ثبت احوال دیدم کار بسیار مهمیه و اومدن در این کار تمام فرایند نامگذاری رو در ایران، نامگذاری که برای بچه‌ها انجام دادن به عنوان نامگذاری، به عنوان یه محصول و فراورده فرهنگی دیگه، تمام اینها رو از اولین شناسنامه که در ایران در 1298 یا 1288 الان من دقیقا خاطرم نیست که اولین شناسنامه به نام یه دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شد، تمام نامهایی که ثبت شده رو با هم بررسی کردن به تفکیک سالها و ببینن ایرانی ها چجوری نامگذاری میکردن، چون نامگذاری در ایران یه چیز خیلی مهمه، یه آیین خیلی باشکوهی داره، لذا میشه بر اساس این درباره خصلت‌های فرهنگی مردم ایران صحبت کرد. خب این نتایج خیلی خیلی جالبی داشت، اونم این بود که در تمام این حدود 80 خورده ای سال روند نامگذاری تقریبا ثابت بوده. در هر سال تقریبا در پسرها نام محمد نام اول بوده، در دخترها نام فاطمه و زهرا اول بوده، همینطور در پسرها مثلا بین مهدی و حسین و علی، به خصوص علی دوم بوده، بعد مهدی و حسین جابجا میشده معمولا، در دخترها بین لیلا و مریم و نرگس جا به جایی می شده بعد از زهرا، و تقریبا تا 10 اسم اول در تمام طول این سالها اسمها مذهبی بوده، یعنی اسلامی بوده، بعدن اسمای ایرانی شروع شده. اینا خب خیلی جالبه، شما نگاه کنید در طول تمام این قحطی ها، زلزله ها، جنگ ها، کودتاها، تعویض حکومت ها، ارتباط آشنایی با غرب، تأسیس نهادهای مدرن، بعد انقلاب اسلامی، در تمام اینها نشون میده که مردم ایران یه روند فرهنگی مستمری داشتن. در ورای همه این نشانه ها و ظواهر و اینها، مردم ایران یه اصالت فرهنگی خاصی داشتن که بر اساس اون ادامه میدادن.
مثلا به عنوان یک مورد پژوهی قابل توجه کاملا در این روش، یعنی در روش نتیجه تحلیل محتوای نتیجه محور.
مثلا شما نگاه کنید از سال 55 56 57 8 9 60 61 اسم محمد رضا به شدت تو ایران افول میکنه و اسم روح الله صعود میکنه. یا در یکی از جالبترین پدیده های نامگذاری در تاریخ ایران، سالیه که تقریبا بیش از 50-60 درصد پسرهای ایرانی به نام علی صدا زده میشن که در تاریخ ایران بی نظیره. اون اتفاق دقیقا در سال امام علی افتاده، در سال 1379 اتفاق افتاده. جالبه در سال 79 به واسطه خب تحولات سیاسی که در ایران رخ داده بود، ظاهرا فکر میکردن همه تلقی عمومی بود یا القایی بود که جامعه ایران داره به سمت سکولاریسم حرکت میکنه، ولی بیشترین نام برای امیرالمومنین در اون سال در فرهنگ ایران گذاشته شد.
حاجا و روش سوم،
روش سوم یه روش در حقیقت نظری تره تا روش بر اساس مطالعات میدانی یا مطالعات کمی. یه روشی است که معمولاً بسیاری از اندیشمندان اجتماعی و فرهنگی که به خصوص تجربه های زیادی در حوزه پژوهش و ارتباط با اون فرهنگ داشتن، سعی میکنن جمع‌بندی خودشون رو از خصائص فرهنگی و مردم به صورت مستند و قابل قبول ارائه کنن. یعنی جمع‌بندی عوامانه نیست. مثلا جمع‌بندی عوامانه میشه مثال زد وقتی که خبرنگارای تلویزیون در یه موقعیت های خاصی، عید نوروزی، شب یلدایی، یه اتفاق خاصی تو ایران قراره بیفته، مثلا مناسبتی، میرن مردم بزن میگن مثلا ایرانی، ما یک کلمه میگیم شما هر چی یادتون بگو، میگن ایرانی، میگه مهمان دوست، مثلا نمیدونم همسر دوست، بچه دوست، نمیدونم مهربان، ایرانی، خوش اخلاق، مثلا از این حرف، مقتصد، دارای آرمان‌های بزرگ. اینا جمع‌بندی‌های عوامانه است، خیلی استناد و استنادی معلوم نیست پشتش باشه، ولی اندیشمندان اجتماعی و فرهنگی سعی می‌کنن جمع‌بندی‌ها خودشون بر اساس یه مدل یا یه شبه مدل، یه چارچوب مشخص‌تری ارائه بکنن که قابل تأمل باشه، ارزش نظری داشته باشه. توی این حوزه سوم هست که در ایران اون عرض کردم اون صد نظریه‌ای که حداقل 100-120 نظریه‌ای که در یا شبه نظریه‌ای که درباره فرهنگ ایرانی وجود داره ارائه شده، و در ارائه این نظرات همه شریکن، تقریبا همه اندیشمندان اجتماعی ایران که فعال سیاسی اجتماعی فرهنگی بودن در ایران شریک هستن. اینجوری نیست که این نظریه‌ها فقط محصول کار جامعه شناسایی باشه تو ایران که جامعه شناسی خوندن یا مدرک دکتریشون جامعه شناسی هست، از مهندسین گرفته تا اطباء تا روحانیت تا دانشگاهی‌ها در رشته‌های مختلف، خصوصا کسانی که در حوزه علوم اجتماعی فرهنگی کار کردن در این حوزه نظریاتی دارن. حضرت امام هم نظریه‌اش از این سنخه، اون تا نظریه بسیار منسجم، بسیار مستدلی هست که حالا ما برسیم در برنامه‌های بعدی درباره اون صحبت می‌کنیم.
جناب آقای جعفری، یک سوال خدمت شما عرضم که سوال در حوزه روش و روش شناسی حضرت امام هست، یعنی پیش از این که وارد این بحث بشیم که خود این نظریه‌ای که حضرت امام سامان دادن، خود نگاهی که حضرت امام دارن به مردم ایران چیست، به نظر شما ریشه های فکری حضرت امام، ریشه های نظریشون، یعنی از مطالعات و آشنایی که با عرفان نظری دارن، مطالعات و آشنایی که با فلسفه دارن و مخصوصا با فقه دارن، اینها در خود این روش موثر بوده یا نه، این روشی رو سامان داده که یک روش منحصر به فردی باشه. یعنی ما از به یک معنی به روش چهارمی برویم، به سمت سامانده یک روش چهارم.
من حالا اینو بیشتر تو نظر امام توضیح بدم شفافتر خواهد شد پاسخ به این سوال، ولی اجمالا میتونم بگم نظریه امام در حوزه فرهنگ ایران یک مبنای هنجاری داره، یک مبنای توصیفی یا یک مبنای نسبی نداره. لذا امام علارغم اینکه یک تحلیلگر قهار اجتماعیه، به دام نسبیت گرایی که در علوم اجتماعی است نیفتاده. هنجاری یعنی امام بر اساس یک مبانی گزاره‌های ارزشی وارد تحلیل فرهنگ ایران شده و خب طبیعتاً وقتی که شما با نگاه ارزشی یعنی با مبنای هنجاری وارد تحلیل فرهنگی میشید، از همون قدم اول باید بین فرهنگ خوب و فرهنگ بد تفکیک بکنید. پس ساحت فرهنگی ایران در نظر امام دو سطحه، یه جاهایش خوبه یه جاهایش بده، هم درباره خوبیا باید حرف زد هم درباره بدیها باید حرف زد. امام معتقده که بدیها عموما بدیهای تحمیلیه به فرهنگ ایران بوده. ما محدودیت‌ها و جاهایی که قابل مناقشه است در فرهنگ ایران هرگز جزء هویت خودمون حساب نمی‌کنیم، ولو 60% مؤلفه‌های فرهنگی ما رو تشکیل داده باشه، حتی اگر 90% مؤلفه‌های فرهنگی ما رو تشکیل داده باشه، ما اون 10% اصیل رو و خوب رو جزء هویت خودمون حساب میکنیم.
یعنی عارضی است.
بله، در هر حال یا عارضی از بیرون بوده که عمدتاً در نظر امام اینطوری، یا عارضی از درون بوده. در هر حال ما یه فرهنگ طولانی داریم، یه عقبه بسیار گسترده داریم، در تمام این طول دوران ممکنه بیماری‌ها و عوارضی بر این فرهنگ عارض شده باشه. مهم اینه که هویت ما چیست. ما هویتمون بر اون 10% بنا میکنیم، یا بر اون 50% خوب بنا میکنیم، یا بر اون 60% خوب، یا بر اون 40%. امام معتقد جزء فرهنگ ما ممکنه باشه، ولی جزء هویت ما هرگز حساب نمیشه.
رأس همه اصلاحات اصلاح فرهنگ است و نجات جوانهای ما از این وابستگی به غرب.
خب برای اینکه یک دستمایه باشه برای گفتگوهای آینده، اگر فکر میکنم در حد چند دقیقه یک اجمالی از این نگاه و نظریه ارائه بشه، فکر میکنم برای برنامه آینده دستمایه خوبیست.
ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم سعی کردیم کاملا مستند و مستدل به جستجوی نظریه امام بریم، چون امام که به صورت یک نظریه پرداز اجتماعی صحبت نکرده. امام در شرایط مختلف به اقتضاء حالات و مخاطب‌های مختلف و به نیازی که جامعه یا خودش احساس می‌کرده حرف‌هایی رو درباره ایران زده. ما برای اینکه ببینیم امام مجموعاً تمام صحبت‌هایی که حضرت امام داشته چه مدلی یا چه هرمی رو شکل میده، رفتیم در مجموعه 21 جلدی، 22 جلد البته یک جلدش اعلام و ایناست فهرستاست، در مجموعه 21 جلدی صحیفه امام که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به صورت کاملا مستند و رسمی اینو چاپ کرده، سعی کردیم هر جا که امام درباره ایران یا درباره فرهنگ ایران صحبت کرده رو استخراج بکنیم، همه اینا رو در کنار هم مطالعه بکنیم. در اصطلاح روشناسش به این میگن گرند تئوری، یعنی انقدر این متن‌ها رو میخونی و انقدر اینا رو بالا پایین میکنی که ذهنیت شما رو شکل میده و متن خودش به سخن در میاد و با شما سخن میگه. این روشی در روشناسی علوم اجتماعی. ما این کارو کردیم و اولین نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که امام دو جور درباره فرهنگ ایران صحبت کرده، یه جور کاملا مثبت و مزیت‌ها رو گفته، یه جور کاملا منفی و فرهنگ ایرانی به شمله کرده. اونجایی که مثبت صحبت کرده، من بعضی عباراتای خیلی کوچیکش رو می‌خونم خیلی فوری. مثلا امام یه جایی میگه فرهنگ ایران همه چیز دارد، یه جایی میگه بلندترین و مترقی‌ترین فرهنگ است، جای دیگه از فرهنگ غرب بهتر است. اما اونجایی که امام منفی صحبت می‌کنه، مثلا میگه که استقلالش رو در تمام سطوح از دست داده بود، یه جایی میگه نیروی انسانیان به کلی منحرف شده بود، یه جایی میگه به آستانه فروپاشی ملی رسیده بود، یا فرهنگ آن ساقط شده بود، یا صدمه شخصیت خورده بود. در نگاه اول خیلی متناقض به نظر می‌رسید، ولی وقتی ما ادامه دادیم مطالعه خودمون رو به این نتیجه رسیدیم امام در دو سطح داره صحبت می‌کنه، یکی سطح بالفعل فرهنگی، یکی سطح بالقوه است. از نظر بالقوه بودن فرهنگ ایران بهترین فرهنگ عالم می‌دونه، غنی‌ترین فرهنگ عالم می‌دونه، و از نظر بالفعل اون رو دچار آسیب‌های متعددی می‌دونه. این نکته اول در تقریر نظریه حضرت امام. نکته دوم اینه که امام معتقده که به واسطه کشمکش حداقل 100 ساله وضعیت بالفعل و بالقوه فرهنگ ایران، به واسطه آشنایی ایرانی‌ها با غرب و عدم به نتیجه رسیدن این کشمکش 100 سال طول کشیده و هیچ کدوم بر هیچ کدوم غلبه پیدا نکردن. وضعیت بالفعل بالقوه همیشه با هم دعوا کردن تا یه مدت زمان 100 ساله کلیت فرهنگ ایرانی دچار افول شده. یعنی اساس و شاکله شخصیت ایرانی دچار صدمه شده، یه صدمه مزمن، یه بیماری حاد، فراگیر، تاریخی و دردناک، که امام اسم اون بیماری رو میذاره بیماری قبض‌زدگی. یعنی شما اگر صحیفه امام رو مطالعه کنید، امام تقریبا هر جایی که درباره فرهنگ ایرانی صحبت کرده، درباره قبض‌زدگی ایرانی صحبت کرده. یعنی وقتی به امام میگفتن ایران، از بعد منفی و آسیب شناسانش یاد قبض‌زدگی میفته. امام میگفته قبض‌زدگی. یعنی اگه خبرنگار میمد میگفت آقا ما یه کلمه میگیم، شما چی یادت میاد از نظر آسیب شناسانی؟ میگفت ایران. امام میگفت قطعا امام میگفتن قبض‌زدگی. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که امام معتقد اگر انقلاب اسلامی در بهمن 57 پیروزی نرسیده بود، مدت زمان خیلی طولانی، شاید 10 سال نمیگذشت که وضعیت بالفعل منفی، وضعیت بالقوه رو از بین میبرد و ما دوچار مرگ فرهنگی می شدیم. یعنی ما دیگه از مرحله بیماری به مرگ فرهنگی می رسیدیم و بالکل امکان بازگشت به هویت اصیل خودمون از دست می دادیم. و نکته آخر این که امام می فرماید که پیروزی انقلاب اسلامی و عبور از مرحله مرگ فرهنگی و فرار از مرحله مرگ فرهنگی، اونم به عنایت معجزه‌ای بود که خداوند برای این ملت به وجود آورد، به معنای درمان بیماری قبض‌زدگی نیست. به معنای فرار از مرگ فرهنگی است و از این منظر انقلاب اسلامی از نظر فرهنگی انقلابی علیه قبض‌زدگی، و هر چقدر این انقلاب جلوتر میره باید سطوحی از این بیماری درمان بشه. یعنی عبور از بیماری قبض‌زدگی که شاخصهای اصالت انقلاب اسلامی است. من برای اینکه این مستند حرف بزنم، من یه پاراگرافی از صحبت‌های حضرت امام میخونم، ناظر به همین تقریری که عرض کردم. امام یه جایی داره در صحیفه امام جلد 10 صفحه 45 میفرماید: بله شرقی هستیم به همان معنای شرقی استعماری، غربی هم هستیم به همان معنای غربی استعماری، از این باید بیرون برویم. مادامی که این مرض را ما داریم، این مرض نمیگذارد یک حالت صحتی برای ما پیدا بشود، از این مرض باید بیرون بیاییم. جای دیگه امام داره در صحیفه امام جلد 9 صفحه 390: دردی که برای ملت ما پیش آمد و الان به حال یک مرض مزمن تقریبا هست، این است که کوشش کردن از غربی ها که ما را از خود بیخود کنند، ما را میان تهی کنند، به ما اینطور بفهمانند که خودتان هیچ نیستید، هرچه هست غرب است و باید رو به غرب بایستید. این یک مرضی است در شرق که تا این مرض هست شرق نمیتواند صحیح باشد، تا این مرض هست شرق انگل است. یه جای دیگه ای امام در صحیفه امام جلد 6 صفحه 330 برای نشان دادن تقابل وضعیت بالفعل و بالقوه، امام میگه ما سالهای طولانی زیر بار غرب بودیم. یعنی ما نمیخواستیم زیر بار غرب، ولی بودیم. یعنی بالفعل زیر بار غرب بودیم، زیر بار آمریکا بودیم. سالهای متمادی مأنوس شدیم ما، اصلا قلوب من قلوب غربی است، متبدل شدیم به یک انسان غربی و به این زودی نمیتوانید شما برگردید، لکن همت کنید برگردید. توجه میکنید؟ این در حقیقت یک اجمالی بود از تقریر نظر امام در حوزه مهمترین خصیصه فرهنگی آسیبزای ملت ایران که همون قبض‌زدگی است. هرچند امام معتقد انقلاب اسلامی تا یه حد زیادی جلوی این رو گرفت، ولی این به معنای درمان بیماری قبض‌زدگی نیست. امام برای اینکه اشاره کنه انقلاب چه تأثیر داشته، میگه که در یه جای دیگه در صحیفه امام: اگرچه به حمد الله راه را پیدا کردیم و این از بزرگترین چیزهایی است که برای ما موفقیت آمیز بوده، اما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خود بایستیم. باید همت کنید و دست به دست هم بدهید و تمام مردم با تمام دولت با هم بجوشند و کوشش کنند که ما خودمان می‌خواهیم و کارهای خودمان را خودمان انجام می‌دهیم.
بسیار متشکر جناب وای جعفری. خدمت شما عرضم که من خیلی کم وارد سخن شدم چون مبانی و مقدمات بود، به شخص خیلی استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگان عزیز هم استفاده کرده باشن. انشاءالله ادامه گفتگو رو در خدمت وای جعفری در برنامه های بعد خواهیم بود. Thank you.
ستاره تا بیای چشم انتظارم، همه عاشقای دنیا برای تو بیقرارم، حسرت دنیای بیغم مونده رو دل زمونه، واسه زنده بودن ما توی بهترین بهونه، حسرت دنیای بیغم مونده رو دل زمونه، واسه زنده بودن ما توی بهترین بهونه. بگو که میای به دادم برسی، بگو تا که چشمون براه باشه، بگو از سفر که میرسی، حسرت دنیای بیغم مونده دل زمان، واسه زنده بودن ما توی بهترین بهونه. مسیر بودنت میتونم خاک بشم، برای شنیدنت میتونم خاک بشم، تو مسیر بودنت میتونم خاک بشم.